سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در برنامه حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. یک مقام افغان در ولایت جوزجان میگویند طالبان تلاش دارند در ولسوالی خماب حضور دائمی داشته باشند تا از آنجا به خاک ترکمنستان رخ نکنند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان مقام ها در ولایت بغلان میگویند طالبان تفاهم‌نامه دنده غوری را چندین بار نقض کردند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خوان شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با جاوید حسن‌زاده.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 48 ساعت گذشته 19 تن از نیروهای اردوی ملی در برخی از مناطق کشور در جریان انجام عملیات ها کشته شدند. یک جنرال دو ستاره برای انجام تحقیقات مستقلانه در مورد بمباردمان شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز گماشته شده است و هم مقام های پاکستانی از اختطاف 21 کارگر یک شرکت ساختمانی نظامی در ایالت خیبر پختونخوا خبر می دهد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 48 ساعت گذشته 19 تن از نیروهای اردوی ملی در برخی از مناطق کشور در جریان انجام عملیات ها کشته شدند. در اعلامیه این وزارت گفته شده است که این نیروها در نتیجه انفجار ماین کنار جاده و انداخت سلاح‌های مختلف از سوی مخالفان مسلح کشته شدند. در اعلامیه همچنان بر راه اندازی عملیات‌های تصفیه‌ای در 48 ساعت گذشته در برخی از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار، کابل، غزنی، هرات، فراه، بادغیس، کندز، بدخشان، فاریاب و جوزجان نیز اشاره شده است. بر اساس معلومات اعلامیه در جریان این عملیات ها که به طور مشترک از سوی نیروهای امنیتی راه اندازی شده است، 197 مخالف مسلح به شمول یک قماندان آنان به نام عمر کشته، 70 تنشان زخمی و 16 تن دیگرشان بازداشت شدند. قماندان آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان یک جنرال دو ستاره را برای انجام تحقیقات مستقلانه در مورد بمباردمان شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز گماشته است. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دفتر جان کمپل این موضوع را بر روز شنبه اعلام کرد. در این حال اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است که می‌خواهد تحقیقات در مورد رویداد کندز به صورت درست و واقعی تکمیل شود. سازمان دکتران بدون مرز گفته است که شمار تلفات بمباردمان نیروهای آمریکایی بر این شفاخانه در کندز اکنون به 23 تن به شمول کارمندان این سازمان و نیز بیماران رسیده است. گفته شده که گمان می رود 3 تن که ناپدید بودند نیز جان داده باشند. مسئولان شفاخانه بغلان از وزارت صحت عامه میخواهند تا یک ذخیره‌گاه خون را در این شفاخانه ایجاد نماید. دکتر حبیب فرمولی مسئول کمپاین اهدای خون در شفاخانه ولایتی بغلان این مطلب را نوقت روز گذشته این اهدای خون از سوی عزاداران حسینی در آن شفاخانه بیان کرد. آقای فرمولی گفت مردم در این ولایت حاضرند تا در مواقع مختلف خون اهدا نمایند، اما هیچ امکانات برای ذخیره کردن خون در این شفاخانه موجود نیست. وی میگوید تنها روز شنبه توانستند 40,000 سیسی خون را جمع‌آوری کنند، اما با آنکه تعداد زیادی از مردم به خاطر اهدای خونشان در صفا قرار داشتند، به نسبت نبود امکانات نتوانستند خون گرفته و آن را ذخیره نمایند. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 64 افغانی و 50 پول، یک یورو 70 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی از اختطاف 21 کارگر یک شرکت ساختمانی نظامی در ایالت خیبر پختونخوا خبر می دهند. با اساس گزارش ها آنها از منطقه تانگ را بوده شدند. با گفته مقام های پاکستانی تمامی 21 کارمند باشنده های ایالت پنجاب هستند که در کار ساختن یک سرک مشغول بودند. تانگ در وزیرستان جنوبی موقعیت دارد و حکومت پاکستان از سال 2009 میلادی و به دنبال عملیات نظامی در این منطقه برخی پروژه های بازسازی را در آنجا آغاز کرد. است. این بار نخست نیست که در وزیرستان جنوبی افراد مصالح کارگران و نیروهای امنیتی را به گروگان می‌گیرند و در گذشته نیز چنین رویدادها صورت گرفتند. رسانه های ایرانی میگویند دو تن از اعضای دیگر یک واحد سپاه پاسداران انقلاب ایران در سوریه کشته شدند. خبرگزاری فارس گزارش داده که مصطفی صدرزاده و میلاد مصطفی در شهر حلب در شمال سوریه با روزهای جمعه و شنبه در نبرد با جنگجویان گروه دولت اسلامی کشته شدند. سپاه پاسداران انقلاب ایران مرگ دو تن از جنگجویان ایرانی را در سوریه به شمول یک محافظ پیشین محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران دیروز تایید کرد. تعداد تلفات ایران در سوریه در روزهای اخیر افزایش یافته است. رئیس جمهور ترکیه میگوید اجازه نخواهد داد که گروه های کرد کنترل مناطق شمال سوریه را در دست گیرند. رجب طیب اردوغان این موضوع را دیروز در یک سخنرانی در جنوب شرقی ترکیه گفت. او مبدل شدن شهر تل عبیز سوریه با یک ساختار سیاسی مستقل و خودمختار ایجاد شده توسط کردها را محکوم کرد. اردوغان گفت کردها می خواهند شمال سوریه را به طور کامل تصاحب کنند، اما ترکیه تحت شرایط اجازه چنین کاری را نخواهد داد. تل عبیز در مرز با ترکیه در ماه جون از نزد گروه دولت اسلامی با دست گروه کردی موسوم به واحدهای حفاظت خلق کردستان افتاد. ترکیه از این گروه که با حزب کارگران کردستان ارتباط دارد می حراست. ساختمان ها و مکان های مهم جهان به مناسبت 70مین سالگرد سازمان ملل متحد به رنگ آبی در می آیند. بیش از 200 ساختمان مهم در 60 کشور جهان با رنگ آبی که رنگ رسمی سازمان ملل متحد از چراغان می شوند. این جشن جهانی در نیوزلند آغاز و پس از آن در سیدنی در استرالیا برگزار شد. جشن سازمان ملل متحد از یک کشور به کشور دیگر و از یک قاره به قاره دیگر در حال گسترش است. به طوری که دیوار بزرگ چین، شهر باستانی پترا در اردن، موزیم ارمیتاژ در روسیه، الهامبرا در اسپانیا، مجسمه مسیح نجات دهنده در ریو دو ژانیرو و بسیار از مکانهای دیگر را نیز در برخواهد گرفت. از 24 ماه اکتبر، روزی که منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 میلادی به اجرا در آمده بود، به عنوان روز سازمان ملل متحد تجلیل می شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشد.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11 و 7 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه، مقام های محلی میگویند طالبان تلاش دارند در ولسوالی خمابه ولایت جوزجان حضور دائمی داشته باشند تا از آنجا به خاک ترکمنستان رخنه کنند. ساختمان ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب به محاصره نیروهای امنیتی افغان درآمده است. طالبان مسلح چندین بار تفاهم‌نامه ولسوالی دند غوری ولایت بغلان را نقض کردند.
تعهد از او برازی بود که دیگه از این ساحه خیری صورت نمیگره و طالبا از اینجا بیرون میشه. یعنی دو سرباز که به این مسیر بود ایرا جره مین شهادت رسید. این نقض آشکاری از او بود.
ولی هلمند میگوید در عملیات در چند ولسوالی این ولایت طالبان تلفات سنگین را متحمل شدند.
در امی جایی که در امی چهار روز تحرکات وجود داشت، دشمن در حدود 200 نفر را کشته داره و بیشتر از 200-300 نفر را زخمی دارند.
در ادامه امین برنامه نگاهی خواهیم داشت به روزنامه امروز کابل و مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. یک مقام افغان در ولایت جوزجان میگوید طالبان تلاش دارند در ولسوالی خماب حضور دائمی داشته باشند تا از آنجا به خاک ترکمنستان رخنه کنند. ولسوال خماب در صحبت با رادیو آزادی گفت که درگیری که صبح روز شنبه دوباره آغاز شده بود به پایان رسیده است. سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که شورشیان که در نتیجه عملیات جاری به جزیره مرزی میان افغانستان و ترکمنستان فرار کردند، تنها دو گزینه دارند. اینکه کدام‌ها، در گزارش بشنویم که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
ولسوال خماب ولایت جوزجان میگوید جنگجویان طالبان تلاش دارند تا از راه ناامن ساختن این ولسوالی به گونه مخفی به خاک ترکمنستان نفوذ کنند. انجینیر احمد در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که طالبان تلاش دارند تا در ولسوالی خماب حضور دائمی داشته باشند.
خماب یک ولسوالی سرحدی است با اکثر ترکمنستان، مرز مشترک داره. به این اساس دشمن تلاش میکنه ولسوالی را ناامن بسازه تا که بتواند به کشور ترکمنستان نفوذ داشته باشه، به اوج فعالیت های خود به صورت مخفی این انجام میتن. به اساس ولسوالی خماب یکی از اهداف مهم مخالفین است.
سلطان فیضی مسئول دفتر مطبوعاتی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری برای رادیو آزادی گفت در جریان عملیات روز جمعه بیش از 80 جنگجوی طالب به جزیره واقع در دریای آمو که افغانستان و ترکمنستان را از هم جدا می سازد فرار کردند. فیضی افزود که ولسوال نامنهاد طالبان با خانواده اش نیز به مناطق جنگلی این جزیره پناه برده است. فیضی گفت جنرال دوستم که رهبری عملیات های نظامی را در فاریاب و جوزجان به عهده دارد با سفیر ترکمنستان در افغانستان در تماس شده و او را از این موضوع آگاه ساخته است. به گفته فیضی ترکمنستان در مورد هر گونه رخنه احتمالی جنگجویان به خاک این کشور ابراز آمادگی کرده و تدابیر لازم گرفته است. او گفت که شورشیان دو گزینه دارند.
یکی از گزینه هایی است که همین جنگجویان وقتی که اونجا رفتند اونا نمیتونند اون طرف مرز عبور بکنند و نمیتونند طرف به خاطر که اون طرف ترکمنستان هست و اونا سرحداتشان مستحکم است و این طرف هم نیروهای امنیتی منتظر هدایت بر عملیات هستند و اگر اونا تصمیم برای بگیرند که بیایند تسلیم شوند یک گزینه هست و گزینه دیگر احتمال تلف شدن از آب به خاطر از این است که از یک طرف زمستان پیش رو است و از یک طرف دیگر اونا منابع دسترسی به منابع لوجستیکی و غذایی اینا ندارند، در حقیقت در یک معاصره طبیعی قرار دارند.
به اساس گزارش خبرگزاری رویترز یک سخنگوی طالبان گفته که جنگجویان این گروه به آن سوی مرز نرفتند و افزوده که جنگجویان این گروه در بخش از جزیره مرزی که جزو خاک افغانستان است قرار دارند تا از آنجا علیه نیروهای حکومت افغانستان به جنگ بپردازند. در میان افزایش ناامنی در شمال افغانستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تازگی روی ایجاد یک نیروی مشترک برای حفظ سرحدات آسیای مرکزی تاکید کرد. پوتین که در یک نشست مطبوعاتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در شهر بورابای قزاقستان در 16 اکتبر صحبت می‌کرد، گفت که وضعیت افغانستان نزدیک به بحران است و افزود که برای مقابله با تهدیدات در حال افزایش به همکاری نظامی میان جمهوری‌های آسیای مرکزی نیاز است.
از تازه‌ترین وضعیت در ولسوالی خماب ولایت جوزجان شنیدید. در همجواری جوزجان مقام‌های افغان در ولایت فاریاب می‌گویند ساختمان‌های ولسوالی و قماندانی امنیه قرماج در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد و به زودی مرکز ولسوالی دوباره آزاد خواهد شد. این ساختمان هفته گذشته به تصرف طالبان مسلح درآمده بود. سخنگوی لوای اول قلوردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت که در جریان نبرد با تعداد 12 تن از طالبان شورشی کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
به ادامه عملیات شمشیر 15 قوت‌های امنیتی ولایت فاریاب در مرکز ولسوالی قرماج با تعداد 12 نفر از طالبان جنگجو کشته شدند. جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین بعد از ظهر امروز بر رادیو آزادی در مورد این رویداد معلومات بیشتر ایران نموده گفت:
بعد از آرامش نزدیک 12 ساعت جنگ دوباره در قرماج آغاز شد و شدت گرفت بین نیروهای امنیتی ولایت فاریاب با خبرات البته آغازگر جنگ نیروهای ارتش ملی بودند که دوباره به منظور تصرف ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه و بازار که فعلا جنگ شدید است. به نظر به راپورهای تحقیقی که برای ما رسیده است 12 نفر دشمن کشته شدند که جسدشان در میدان جنگ مانده است. با مقدار سلاح و مهمات نیروهای شامل عملیات افتاده است. همچنان 12 آدم متذکر دشمن در جریان جنگ هست که به خارج از میدان جنگ است. یک آدم موتر سرایچک مهمات دخول به طالبان به جریان جنگ تحریف شد.
وی همچنان افزود ساختمان ولسوالی قرماج نیز در محاصره نیروهای شامل در عملیات قرار داشته و در آینده های نزدیک مرکز ولسوالی هم از وجود شورشیان طالب پاکسازی خواهد شد.
ساختمان ولسوالی و قماندانی هم دیگه با ماتره نیروهای ارتش ملی در آمده است. اینکه ولسوالی از طالبان مسلح منگذاری کردن گردینگی بایی نسبت از اینکه منگذاری داخل نمی شود و طالبان در منازل مسئولی در شمال ولسوال بازار و خود بازار درمان تنگر گرفتیم.
به گفته منبع ولسوال و سایر پرسنل ولسوالی در حال حاضر در کمپ اردوی ملی مستقر در قرماچ حضور داشته که پس از تصرف ساختمان ولسوالی آنها نیز در مرکز ولسوالی جابجا خواهند شد.
ولسوالی قرماچ با قماندان امنیه ولایت سید آقا اردوی ملی اسکرول کرد برداشت دکم بردوستن و هرم انشاءالا که باید گردش ولسوالی تشویه ها دراشی کنند قماندان امنیه ولایت پاریا با ولسوال از آقرشان در مقابل امنیه امنیه جا بشاید نکنند.
ساختمان ولسوالی قرماچ 6 روز قبل توسط طالبان اشغال شده و به آتش کشیده شده بود که در آن رویداد نیز قماندان امنیه قرماچ نزدیک با 30 تن از سربازان توسط طالبان اسیر و سپس به قتل رسانیده شده بودند.
گاز 80% بی کیفیت است.
بیشتر از 100 مورد کشنده تا هنوز ثبت کرده.
It wasn't a great year to be honest.
I would expect more.
فتاش نشابت کیت کدیت راکت زد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:16 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقام ها در ولایت بغلان میگویند تفاهم‌نامه دند غوری از طرف طالبان نقض شده است. رئیس شورای ولایتی بغلان بر رادیو آزادی گفت باید دولت در این زمینه برنامه مؤثر را روی دست گیرد. پلیس بغلان نیز میگوید مزاحمت های طالبان در دند غوری برطرف نشده و آنها منتظر دستور از سوی حکومت مرکزی هستند. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات میدهد.
هفته قبل دو پلیس در برخورد موتر حاملشان با ماین کنار جاده در سرک اژدر کوتل پل خمری کشته شدند. دکتر محمد صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید این سرک در پیمان امنیتی دندغوری از تعرض مسئول بود ولی طالبان با ماین گذاری در آن تعهدشان را شکستند.
تعهد از او برازی بود که دیگه از این ساحه خیری صورت نمیگیره و طالبان از اینجا بیرون میشه و یا بالاخره به پروسه صلح میاد. یعنی دو سرباز که به این مسیر بود ایرا ذریع ماین به شهادت رسید. این نقض آشکاری از او بود. بنان دیگه تفاهم نامه وجود نداره. ما با ارگانهای امنیتی بر کل ارگانهای امنیتی یادواری میکنم که در این باره تدابیر داشته باشند و سوار از وجود طالب که در اونجا وجود داره باید پاکسازی بکنند.
او با استناد به ماده دوم این تعهدنامه که میان دولت و بزرگان قومی دندغوری به امضا رسیده است گفت در این تعهدنامه گفته شده که دشت لرخابی که از اژدر کوتل تا ولسوالی دهنه غوری میباشد هیچ ماین‌گذاری در آن صورت نمیگیرد. آقای محسنی افزود حالا که طالبان این تعهدنامه را شکستند دولت باید کاری بکند تا از حرکات بیشتر آنها جلوگیری گردد. و از سوی دیگر عبدالرشید بشیر آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید راه ولسوالی دهنه غوری که از اژدر کوتل و دشت لرخابی میگذرد در تفاهمنامه از تعرض طالبان مسئول بود ولی آنها از این راه رفت و آمد نمیتوانند. او میافزاید این مشکل را به مرکز اطلاع دادند و منتظر هدایت آنها میباشند.
باید که تفاهمنامه بین بزرگان که از مرکز آمدند و مقامات ولایتی و امضا رسید بدون شک راه دندغوری هنوز هم موجود است. مشکلات سر جایش است. مشکل دندغوری دیگه این مربوط به بزرگان میشه. ما چیزی که مربوط به ما میشه ما شریک کردیم آنچه که هدایت بدن ما مطابق هدایت کار کردیم.
تفاهمنامه جنجالی دندغوری که عده زیادی آن را واگذاری دندغوری به طالبان دانستند به هدف امنسازی این ساحه جنگ زده میان بزرگان قومی دندغوری دولت و شورای ولایتی بغلان به امضا رسید. این تفاهمنامه سبب شد تا صدها خانواده بیجا شده دندغوری به خانه هایشان برگردند و به کشت و زراعتشان که در حال نابودی بود رسیدگی نمایند. و اما حالا که سر و صداهای زیادی از لغو آن بلند شده آیا این آرامش دوام خواهد آورد یا نه معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
والی هلمند میگوید عملیات در چندین ولسوالی هلمند به خوبی به پیش می رود. جنرال مرزاخان رحیمی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در هلمند هیچ نگرانی جدی امنیتی وجود ندارد. این در حال است که بر اساس گزارش بسیاری از مردم در نتیجه درگیری های تازه از خانه هایشان در هلمند بیجا شدند. مصطفی صدیقی در مورد وضعیت هلمند با آقای رحیمی صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که در مورد تلفات عملیات روان در این ولایت توضیح بدهد.
ما 7 شهید داریم و 13 نفر زخمی داریم. به حالی ضرر نرسیده. عملیات ما فعلا در ولسوالی های برشک، نادلی و مارجه دوام داره. در همین جایی که در همین 4 روز تحرکات وجود داشت، در همین ساعت دشمن در حدود 200 نفر را کشته داره و بیشتر از 200-300 نفر اینا زخمی دارن.
از نگرانی اصلی مردم به ما بگوین، خبرهایی که به ما میرسه از بیجا شدن یک تعداد از خانواده ها در مناطق مختلف که عملیات شما جریان داره حکایت میکنن. بیجا شده ها در چه وضع بسر میبرن؟
صرف ما در بعض جاها بجای شده های بسیار کم داریم که او در ولسوالی نادلی هست و در بعض قسمت های باباجی برش میگن. در اونجا که کتلوی هم نیست و تعدادشان هم زیاد نیست و ما برای کمک به اینا تمام آمادگی ها را داریم.
مثلا چی کمک هایی برشان رساندین؟
نتانستیم ارقام دقیق ما نداشتیم. امروز ما روی از این مسئله بحث داشتیم. یک گروه تعیین شده که خسارات را تثبیت بکنه و نیاز به کدام کمک های اولی و انسانی به اینا هستن و باید تثبیت شود. ما امکانات داریم، ما میتونیم تمام مشکلات اینا را در نظر.
مشکلاتشان چقدر جدی هست از نظر شما؟
بعضی خانواده ها مجبور شدن که در بین خط جنگ قرار داشتن، اینا مجبور شدن خانه های خود را ترک کنن. اینطور مشکلات فقط مشکلات بیجا شدگی دارن و به اینا باید رسیدگی صورت بگیره.
جناب والی، شما میدونین که وقتی یک کس از خانه خود در نادلی مثلا بیجا میشه، بر از او بزرگترین مشکلش بیخانگی هست و آوارگی هست. شما چه کردین تا به حال برامطور یک فرد یا خانواده که خانه خود از دست داده؟
ما برای شما عرض کردم که به شکل کتلوی به شکل دستجمعی صورت نگرفته. کسایی که بیجا شدن اکثریت اینا نزد اقارب خدا آمدن و اینا آواره هم نیستن، در جای سرگردان هم نیستن. به شکل کتلوی، به شکلی که دستجمعی بوده باشه، مشکلات جدی بوده باشه و چیزی نیست. ولی با آن هم ما در صدد ازی هستیم که مردمات تثبیت شوه و ما بتانیم کمک های اوله بینا بوده.
جناب والی، شما از جنگ موسی قلعه آگاه هستین که طالبان گزارش شد دسته دسته آمدند و حتی ولسوالی مرکز سقوط کرد چند قبل به دست اونها. از تکرار چنین یک رویداد چقدر فکر میکنین نگران هستین؟
وای مسئله ما تدابیر بسیار خوب دارن هم در مرکز و هم در ولسوالی ها. ما انشالله قوه مسئله ما دفاع میکنه. اینطور خطر جدی ره که اعمال ما امرای شما صحبت میکنم، ما نه در مرکز و نه در ولسوالی ها میدونم.
این افراد مسلح آیا از خود هلمند هستند یا اینکه جنگجویان خارجی هم در میانشان هستند؟
اطلاعاتی که ما داریم جنگجوهای خارجی هم امرایشان هستند و اینا از بعضی ولایات هم امرایشان هستند. ولی اینا ضربات بسیار کوبنده محکم دیدن، روی اینا خراب هستند، حتی در بعض ساعات اینا در حالت فرار هستند و خارجی مشاورین یا جنگجوهای خارجی اطلاعاتی اولی که ما داریم عالی که برای ما میگن با اینا هستند.
کیها مثلا حتما اطلاعات شما دارین که جنگجویان خارجی از کجاها هستن؟
ما چون مسئله تثبیت نیست نمیخوایم نام کدام کشور بگیرم یا نام کدام گروپ بگیرم. صرف اطلاعات می است که خارجی هستن امرشان. وقتی که دقیق شد ما در خدمت هستم بر شما ما میتونم به شکل اساسی و دقیق بگم.
جنرال مرزاخان رحیمی، والی هلمند، با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه های کابل که این رسانه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
سفر اخیر صدر اعظم پاکستان به ایالات متحده و خواست های کابل از اسلام آباد مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل میدهند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش نوشته است که اجندای اصلی سفر نواز شریف به امریکا افغانستان بود، اما نویسنده گفته است که این یک پرسش است که موقف امریکا و پاکستان در مورد افغانستان چگونه می باشد. سرمقاله نویس گفته است که آقای شریف با مقامات آمریکایی پیرامون مسائل تکراری صحبت کرده است، اما سرمقاله نویس نوشته است که یک هفته پیش از آقای شریف، رضوان اختر رئیس استخبارات پاکستان به واشنگتن رفته بود و در مورد موضوعات مهم گفتگو کرده است. با باور سرمقاله نویس ویسا، در حلقات سیاسی آمریکا سخنان مطرح می شود که گویا سرنوشت افغانستان به پاکستان سپرده شود. سرمقاله نویس روزنامه برای اثبات این موضوع سخنان رابرت هتوی استاد پوهنتون بریتسن آمریکا را به نشر رسانده که گفته است این یک اشتباه بزرگ خواهد بود اگر آمریکا سرنوشت افغانستان را به پاکستان بسپارد. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز به سفر صدر اعظم پاکستان به آمریکا اشاره کرده و به نقل از اعتراض کننده ها نوشته است که نواز شریف دوست اسامه بن لادن است. در مطلب آمده است که اعتراض کننده ها نشست آقای شریف در واشنگتن را نیز مختل ساختند و به وی گفتند که شریک اسامه است. نویسنده مطلب نوشته است که اعتراض کننده ها بر علاوه این شعار استقلال ایالت بلوچستان را نیز سر می دادند. آرمان ملی در سرمقالش به این موضوع پرداخته که پاکستان پروژه های آمریکا برای ناامن ساختن منطقه را عملی می کند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت سرمقالش را زیر این عنوان نوشته است که افغانستان و معامله آمریکا و پاکستان. در سرمقاله آمده است که پاکستان گاهگاه از تأمین صلح در افغانستان و مبارزه جدی با تروریسم سخن می زند. اما نویسنده سرمقاله می گوید که این اظهارات به منظور تغییر ذهنیت عامه صورت می گیرد. و روزنامه سرخط در صفحه نخستش در مطلب نوشته است که پاکستان مبارزه با تروریسم را از افغانستان بیاموزد. در مطلب به نقل سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته شده است که پاکستان در برابر مخالفان مسلح دور عمل کند که نیروهای امنیتی افغان انجام می دهند.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید هیچ کس حق ندارد که وارد صحنه امتحان کنکور شود و یا در این پروسه مداخله کند. آقای غنی به تمامی ارگان‌های مربوط دستور داده تا پروسه کنکور را به گونه شفاف برگزار کنند. زکیه حکیمی جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده است تا در پروسه امتحان کنکور از هر گونه دست‌درازی، مداخله غیرقانونی و تخطی‌ها جلوگیری شود. آقای غنی تاکید می‌کند هرگاه افراد غیرمسئول به خاطر موضوعات شخصیشان در این پروسه مداخله کنند، با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت: رئیس جمهور تاکید می‌کند که کنکور یک پروسه مهم ملی بوده و باید این پروسه با در نظر داشت منافع ملی انجام شود.
رئیس جمهور افغانستان با تمام والی ها دستور داده تا در روز برگزاری امتحان کنکور هیچ فرد غیر مسئول در صحنه امتحان اجازه نده و همچنان رئیس جمهور با وزارت مخابرات افغانستان و سایر نهادهایی که میتونند این قسمت کمک کنند دستورش واضح داده تا به خاطر جلوگیری از سوء استفاده در روند کنکور و همچنان آمدن شفافیت بهتر تمام اقدامات لازم را روی دست بگیرد.
رئیس جمهور افغانستان در حال بر شفافیت در پروسه کنکور تاکید میکند که در چند سال گذشته از مداخله زورمندان و برخی مسئولین دولتی در این پروسه انتقادهای صورت گرفته است. انتقاد کنندگان از پروسه کنکور همچنان میگویند دیده شده است که در گذشته سوالات امتحان کنکور از وزارت تحصیلات عالی قبل از قبل بیرون شده و یا هم زورمندان به زور صلاح دست داشته ایشان داخل صحنه امتحان گردیده و پروسه را به نفع خود تغییر دادند. همچنان اعتراضات صورت گرفته است که در امتحان کنکور تفرق اندازی ها به شمول مطرح شدن مسائل قومی، زبانی و سیاسی وجود داشته است. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید به خاطر شفافیت در پروسه امتحان کنکور سال جاری تجهیزات پیشرفته ای را آماده کردند تا از هر گونه تقلب و تخطی جلوگیری گردد. صفی الله جلالزئی رئیس نشرات این وزارت در صحبت به رادیو آزادی اطمینان داد که در پروسه امتحان کنکور از هر نوع تخطی جلوگیری خواهد شد.
به این امید هستیم، به این توقع هستیم که فرامین رئیس جمهور مثل فرامین سابقه نبوده باشه، اینا باید بسیار جدی باشن و مردم هم در این راستا کمک بکنه، خصوصا اون مردمایی که ما زیاد توقع و امید داریم از اونها کی در راستای ترقی پیشرفت خوشحالی مردم درنده امید دارن از اونا، اونا باید همچنان دهی سهم بگیرن در شفافیت و در بهتر بودن پروسه کنکور.
کارشناسان، مردم عام و اعضای جامعه مدنی ابراز امیدواری می نمایند که مسئولین ارگانهای دخیل در امتحان کنکور باید دستور رئیس جمهور را به طور جدی عملی نمایند تا حقوق افراد مستحق و بدون واسطه زیر پا نگردد. خانزمان امرخیل، رئیس شبکه مبارزه علیه فساد، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
قبلا که کلید کشیده میشد، با وجودی که تدابیر می بود بر همگی امو کلید می رسید. حال اگر یک شخص بخواهد کلید کشیده شود که او ممکن نیست، چرا که سوال جواب خود سیستم می ده. حال نام هر شخصی که امتحان کنکور می ده از امو خود ماشین امو سوالات با نامش می براید. این بالاترین دستاورد وزارت تحصیلات عالی بود که در راستای کنکور اجرا شده. با اطمینان براتون میگم نظر به می تکنیکی که پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی بود، هیچ کس نمیتونه تقلب کنه و امسال یک کنکور فوق العاده شفاف ان شاء الله خواهد داشت.
بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در نظر است که امسال از 350 هزار فارغان صنوف 12 هم و متعلمینی که در گذشته فارغ شدند در 7 زون کشور امتحان کنکور اخذ گردد. این امتحانات از ماه عقرب سال جاری آغاز و تا اوائل ماه حمل سال آینده به پایان می رسد.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. فراموش نکنین که دو برنامه هفتوار ما رهبران زن و در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد نشر خواهند شد. حالا جاوید حسنزاده با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگه در 48 ساعت گذشته 19 تن از نیروهای اردوی ملی در برخی از مناطق کشور در جریان انجام عملیات ها کشته شدند. یک جنرال دو ستاره برای انجام تحقیقات مستقلانه در مورد بمباردمان شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز گماشته شده است. مسئولان شفاخانه بغلان از وزارت صحت عامه میخواهند تا یک ذخیره‌گاه خون را در این شفاخانه ایجاد نماید. مقام های پاکستانی از اختطاف 21 کارگر یک شرکت ساختمانی نظامی در ایالت خیبر پختونخوا خبر می دهند. رسانه های ایرانی می گویند دو تن از اعضای دیگر یک واحد سپاه پاسداران انقلاب ایران در سوریه کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه می گوید اجازه نخواهد داد که گروه های کرد کنترل مناطق شمال سوریه را در دست گیرند. رجب طیب اردوغان این موضوع را دیروز در یک سخنرانی در جنوب شرقی ترکیه گفت. و ساختمان ها و مکان های مهم جهان با مناسبت 70مین سالگرد سازمان ملل متحد به رنگ آبی در می آیند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. نیروهای افغان در ولایت کاپیسا از کمبود سلاح و اکمالات برایشان سخن می گویند. آنها در حال حاضر مشغول جنگ با شورشان هستند و از این بابت شکایت دارند. احمد انایش از کاپیسا گزارش می دهد.
شماری از سربازان افغان در ولایت کاپیسا می گویند در حال با مخالفین مسلح در ولسوالی های تگاب و علس‌های این ولایت درگیر جنگند که برای اکمالات درست و حمایت از آنان توجه صورت نمی گیرد. ولسوالی های تگاب و علس‌های ولایت کاپیسا از مناطق در شرق این ولایتند که در بخش اعظم آن طالبان مسلح تسلط دارند و همواره با نیروهای افغان درگیر جنگند. یکی از سربازان افغان که از افشای نامش خودداری میکند و در رویارویی با طالبان در ولسوالی علسای در خط جنگ قرار دارد میگوید وقتی به کمک نیاز میداشته باشند به آنان رسیدگی صورت نمیگیرد.
عملیات دیگه قطار مطار گمش قطار نمی آید. در شو در روز سر ما جنگ جریان دارد. در حالت گشنگی استیم، در گشنه تشنه در میدان افسودگی استیم. بین شو یک سیاره برای ما یک جرم مرمی رگمالات زده. بس زخمی های ما در میدان افسودگی استیم. ما هم زخمی سو چی رقم کنیم؟
با این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند در جریان درگیری ها نیروهای دولتی در ولسوالی های ناآرام این ولایت همواره مورد توجه آنان بوده و به موقع به خواست آنان رسیدگی می شود. جنرال عبدالکریم فایق قماندان امنی ولایت کاپیسا در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت:
این شو کل کمپا و پستا و پستای وردو مواد خوراکه را رساندیم، هم مهمات رساندیم، هر چیز مورد ضرورت کلش برشان رساندیم.
نرسیدن کمک های به موقع حمایتی در جبهات جنگ در حال حاضر یکی از مواردی است که از سوی شماری از افراد مطرح می شود و آن را از موجودیت پراگندگی در مدیریت و رهبری درست مبارزه با مخالفین مسلح می دانند. اما مقامات امنیتی در حکومت افغانستان می گویند بازپسگیری قندوز از چنگ طالبان نشانه رهبری مؤثر جنگ در برابر مخالفین مسلح است.
چه رقم مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
سیپان ساشد که به مسکی مدوی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت 11:34 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهی تان تا این لحظات و در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. تشکر از سید قادر جلالوف در بخش تکنیک هم. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، زرغونه حسن مهمان ماست. خانم حسن مسئول دو رسانه صوتی در قندوز است، رادیو کیان که برای جوانان نشرات داشت و رادیو شایسته که عمدتاً نشراتش بر محور موضوعات مربوط به زنان میچرخید، اما اکنون هر دو رادیو خاموشند. خانم حسن میگوید وقت طالبان وارد شهر شدند وسایل دو رسانه او نیز به سرقت برده شد. اما خانم حسن میگوید تسلیم نخواهد شد و این راه دشوار را خستگی ناپذیر خواهد پیمود. در این گفتگوی تلفنی از او پرسیدم که چشم دیدش را از آنچه بر رسانه های قندوز اتفاق افتاد به ما بگوید.
زمانی که قندوز به دست طالبان سقوط میکرد، ما در قندوز بودم و دو نیم بجه شب بود که زده خود از تامین استقامت بالای شهر صورت گرفت از عملی طالبان که تا ساعتهای دو بجه روز البته تمام شهر قندوز طالبان تصرف کردن و طالبان از طالبای افغانی هم بود، چچنی هم بود، تاجیکستانی هم دیگه می شد برایشان و با بسیار سلاح‌های مدرن اینا داشتن که عمله کردن و از توی دیگه می شد بگیم که یک عدم هماهنگی نیروهای امنیتی هم باعث شد که طالبا زودتر پیشروی کنند و تمام نقاط شهر قندوز بگیرند. شخصا خودم در اون وقت در خانه خود بودم و بعد از اینکه طالبان از طرف تو برزت کم نزدیک شدن، من اما موقعیت خود را تغییر دادم، در یک نقطه دیگه پناه بردم و از اینجا دو روز در یک تحتر بودیم که می فهمیدیم چقدر فارات در ولایت قندوز وارد کردن بسی در ادارات دولتی و غیر دولتی و همچنان رسانه های که در ولایت قندوز تقریبا ده رسانه رادیو تلویزیون در مجموع همه ایش تحریف شد، به طالاج برده شد. زمانی که طالبا و جاکنیت داشتن روز دوم و سیم است این کار صورت گرفت. رادیوی که به طالاج برده شد رادیو تلویزیون دوشنی بود، رادیو تلویزیون ملی بود، رادیو تلویزیون خاور بود و رادیوی تنها رادیو کیهان بود، رادیو شایسته بود، رادیو دهره بود، رادیو چراغ بود، رادیو قندوز بود و یک چیز رو دیگه فراموشم که در نامشم پیدا اونا در روز دوم سیم به طالاج برده شد و جنگ شدید دوباره با وجودی که طالبا امن خواست قندوز گرفته بودن و یک قسمت داشت که طرف میدان به نیروهای دولتی که پناه گذاردن.
خانم حسن، شما که مسئول دو رسانه صوتی هستین در قندوز، رادیو کیهان و دیگر رادیو شایسته گفتین، میشه اندکی در این مورد صحبت بکنین و در این مورد که چه اتفاق افتاد به رسانه هایی که
شما مسئولیت چه داشتین؟
در سبقه ما تا روز اول دوم هم کلام کسی داخل نشده بود و روز سیام یک موتر مسلح بزرگ بسته آمدم داستان تفید تمام وسایل تکنیکی از دو را دیر به خود بودستن از دو را دیر ما در یک تنگیز بود.
حالا چگونه هست؟ آیا فعال هست این رادیوها یا این که نشراتش قطع هست؟
نخیر نشرات قطع هست به خاطر که ما مصدرهایی که داشتیم مثلا تنسیتر بود میکر مای هیچ کدام در اوجه نمانده که ما دوباره رادیو را فعال بسازیم. خب رادیو اتنا وسایل تحقیقی را که فعال میکر در صورت که وسایل تحقیقی نباشه و خود من هم تفیلا به قدر اعتبار بالای امنیت ندارم که برم و تلاش کنم اگر بتانم وسایل بخرم از صابه یا اینکه دیگه توانه خدا میدیم خریداریم کردنم میتونم و اگر برای مخصف کمک کنم نهادهی که در رس رسانه ها کار میکنن امکانی کردنم میتونم اگر کمک مکنه دوباره رادیوی خود فعال میسازیم.
چه احساس داشتین خانم حسن وقت رادیوهایتان کیهان و شایسته هدف قرار گرفت و مجبور شدین فرار بکنین؟
احساس گفتن هم ایتان خیلی خسته شدم. به حد خسته شدم که من به شرایط بسیار دشوار در رسانه ها تقریبا من 23 سال شدم و دو سال میکنم و تقریبا از 2004 به دیست در رسانه های سیسی کار میکردم و رادیوی شایسته را که تازه ایجاد کرده بودم میخواستم بسیار برنامه های جالب خوبتر رو داشته باشم از سر برزانه خدمت کنم. به حد خسته شدم از خرابی رادیو، از سکوتی از این رادیو که اصلا گفتن هم میتونم خیلی ناراحت شدم که من تانستم رادیوی برزانه داشته باشم. متاسفانه که رادیو ما خفه شد و صدای خاموش شد و اصلا
در چه حد شما این را یک ضربه بر پیکر آزادی بیان مطبوعات و رسانه ها می دانین خانم حسن؟
خیلی یک عادتی دلخراش بود، خیلی یک ضربه مثلا بر مطبوعات کندوز بود به خاطر که در رسانه سلطی و تصویری از دفتان خفه شد، صدای خاموش شد، رسانه های
توفی از بین رفته. چرا فکر میکنین طالبان رسانه ها را و عمدتاً زنان را هدف قرار دادن؟ این حراس از رسانه ها و زنان ریشه در چی داره به نظر شما؟ خطبا
زمان که هست مثلا زنهای دیگر تشکیف میکنن تا در رسانه ها صحبت کنن، مثلا زنهای دیگر فعال باشن، زمان که اونا نمیخواستن مثلا در قانون
کنن کار کنن. پیشرفت‌های در بخش زنان و رسانه‌ها از جمله دستاوردهای کلیدی دوره پس از طالبان بوده. حالا فکر می‌کنین طالبان با هدف قرار دادن این دستاوردها چه پیامی را می‌خواهند برسانن؟
خب پیام طالبان به نظر شما چیه؟ شما یکی از طرفدارانم هستید. من شما ندارم بعضی از رسانه‌ها که اصلا نمی‌خواستن که رسانه باشه، بخصوص رسانه‌ای که زنان مدیریت میکنن، از طرف اونا نمیخواستن به خاطر که اگر میخواستم چرا در زمان کردم یا صدای رسانه ها رو خفه کردم و رسانه ها رو از بین بودم.
چرا فکر میکنین طالبان رسانه ها رو و عمدتاً زنان رو هدف قرار دادن؟ این حراس از رسانه ها و زنان ریشه در چی داره به نظر شما؟
خب زمانی که هست زنهای دیگر تشخیص میکنن تا در سلطه های مختلف هم بگیرن فعال باشن، زمانی که اونا نمیخواستن مثلا در قانون کار میکنن خود که مبارزه از علای
آیا فکر میکنین زنان افغانستان دوباره برگردن به همون سالهایی که مجبور بودن در چهار دیواری خانه ها بمانن و از حقوقشان محروم شوند، یا اینکه حال دیگر زنان افغانستان به پیش خواهند رفت و تسلیم نخواهند شد؟
نه خیر، زنان ایجا تسلیم نمیشه به خاطر که این سالها نسبت به سالهای سابق فرق میکنن. زنان آل ذهنیت داده شدن بتونن به دق حقوق سن دفاع کنن و جرأت از این را هم دارن که بتونن در هر شرایطی که باشه از دق حقوق خود منطقی دفاع کنن. خواست که نمیکنم زنان به عقب بدارم و تا جایی که من فکر میکنم و خود من میبینم آماده به این نیسته به عقب بدارم، آماده به این نیسته که من پیشرفت به هم از دیگه را بیشتر خوبتر پیشرفت کنم. من فکر میکنم تمام زنان افغانستان که تا فعلا تانستن دق حقوق خود دفاع کنن و این دیگه
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت تا 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
با تقدیم سلام به شما شنونده های عزیز و به امید سلامتی همیشگیتان دریچه برنامه را می گوشاییم. این برنامه شامل مطلب می گردد که در فرهنگ عامه جا داشته و شما را به یاد افسانه های تخیلی می اندازد. بله شنونده های عزیز، گاهی درباره دیو و پری چیزی شنیده اید که این موجودات در کجا هستند و چی کارهایی می کنند؟ اکنون مطلب را در این مورد تهیه نموده ایم که تقدیم می شود. با ما باشید.
پری زاده ندانم ز کجا می آیی، ز کجا می آیی، ز کجا می آیی، کادمی زاده نباشد و چونین زیبایی، و چونین زیبایی، و چونین زیبایی، کادمی زاده نباشد و چونین زیبایی.
در مورد دیو و پری از قدیم میان مردم قصه ها و داستان هایی گفته شده که به اصطلاح دیوان با زور و قدرت فیزیکی که داشتند تخت سلیمانی را از شهر به شهر انتقال می دادند. دیو و پری این دو موجود از نگاه شکل کاملا متفاوتند. یکی خیلی زشت و دیگری خیلی زیبا توصیف گردیده است. عوام باورهای در رابطه دارند که گویا دیو و پری از نسل جنیات است، اما سابقه کلمه دیو از زمان آریاییان مانده است و از خدایان آنان به شمار می رفت. ولی پری در اصل دارای پر بوده و می تواند پرواز کند. بقیده مردم دیو و پری گویا در پشت کوه قاف زندگی دارند و گاهی اتفاق می افتد که شهزاده های زیباروی را با خود می برند. درباره دیو و پری در مذاهب مختلف روایت ها و قصه ها وجود دارد. آقای حبیب الله رفی نویسنده افغان از این افسانه ها یاد نموده می گوید:
از سابق مردم در وقتای پیش عقیده داشتند که گاه گاه دیوها می آیند و بعضی شهزاده خانم ها را می گریزانند می برند. زندگی دیو مربوط در یک وجود توتی بوده که او در قفسی بوده و بازو قفس پیدا می کنه و توتی را می گیره، مثل ریموت کنترول. امروز وقتی که بال توتی را می کنه دست دیو بریده می شه، وقتی که پایش را می کنه پایش بریده می شه، وقتی که سرش را می کنه او می مره. عقیده بودند و قصه ها ساختند. به هزارها قصه در ملت های مختلف موجود است. پری موجوداتی است که اسلام هم او را قبول میکنه، در قرآن هم ذکرش است، اما درباره دیوهای تر سندی نیست که اونیا موجوداتی باشه که وجود داشته باشه و در زندگی ما او رول داشته باشه. از هزارها سال به ایسو ساخته شده و پرداخته شده و حال ما به حیث موارث فولکلوری او را ثبت میکنیم و از او استفاده میکنیم.
باید گفت دیو پسترین نژاد خوانده شده است و با جن و پری سر و کار دارد، اما از آن دو فرق می کند. نورالله کوثر یکی از علمای دین در مورد موجودیت دیو و پری از نگاه اسلام چنین می گوید:
در متون قدیم دینی دیو معمولا به معادل شیطان استفاده می شد، چنانچه در فتح مدائن زمانی که مسلمان ها از آب گذشتند به سرکردگی سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه، فارسیانی که اینا را دیدن گفت اینها دیو ها هستند، دیو آمد و دیو آمد. بالاخره اونا به عقب رفتن و مدائن و قصر مدائن مسلمان ها در یک روز گرفتن و یک موجود زیبای تخیلی و افسانوی و اساطیری را معمولا به نام پری یاد می کردن. به این خاطر در متل عامیانه ما انسانی که خیلی مقبول و زیبا باشه فلانی مانند پری زیباست، و مخصوصا پری های کوه قاف که یک نام داره. این دامنه های کوه قاف یا دامنه های شمال قفقاز، این مناطقی که به شمال قفقاز و در آسیای میانه واقع است، مردم از او طبیعتا مردم زیبا هستند، زن و مرد از او زیبا و مقبول هستند. این قصه قصه اساطیری و قصه فولکلوریک است. در متون دینی ما چنین چیزی نداریم. قرآن عظیم شان بر ما معرفی کرده، قرآن بر ما انسان معرفی کرده، ملائکه معرفی کرده، جنیات معرفی کرده که برخی ها میگن امی جنهای زیبای مسلمان و زنهای مسلمانشان به نام پری یاد میشه و شیاطینشان به نام دیو یاد میشه. تا آنجایی که من از متون دینی آگاهی دارم چیزی به نام موجودات به نام دیو و پری و امثال آن دیده نمیشه، ولی دیو مراد از شیاطین باشه درست است که قرآن عظیم شان از او بیان کرده و پری مراد از موجودات زیبای مخلوقات زیبای باشه، چی انسان باشه و چی هم مخلوقات دیگه که زیبا باشه و جای هم دیده شده باشه، بعید از حقیقت نمیدانم.
به باور برخی مردم پری مانند جن میتواند به اشکال متفاوت خود را در بیاورد که ادهی میگویند کفتر در اصل پری بوده و باید به آن ضرر نرسد که اگر چنین کنند شاید برایشان حادثه‌ای رخ بدهد، و همچنان دیو که در ذهن همگان یک هیولای بزرگ و وحشتناک پنداشته می شود در گذشته ها بعض کارهای خیلی دشوار را ذریع آن انجام دادند. محمد آقا چکری باشنده شهر کابل در مورد دیو و پری به بعض باورهای عامه اشاره نموده می گوید
می کفتر نکشیم یا کفتر نزنیم که اکثر این کفترهای سفید میگه پریسته، ولی به شکل کفتر است، کبوتر است. شما کسی کفتر میگه کسی کبوتر میگن، اکثر در مزار شریف به شکل سفید پیدا میشه. کتابای مذهبی ما شما کس اونو میگن که حضرت سلیمان پیغمبر پادشاه انس و جنس و پری و جن همه دیو همه چیزا بودن. حالا ما میگن که حضرت ابراهیم خلیل الله هم کمی خانه کعبه را هم سنگاش توسط دیو آورده، حضرت ابراهیم خلیل الله و این خانه کعبه را جور کردن. واقعا سنگا را که ما خودم میدیم بسیار بزرگ بزرگ سنگا بود، چون اسکواتور وجود نداشت، کدام چیز دیگه وجود نداشت، یعنی امکانات شرک سر همه چیزا آورده باشه.
قابل ذکر است که دیو و پری بیشتر در گذشته ها به شکل افسانه و قصه میان مردم گفته می شد و حتی در شماری از کتاب های مکتب از دیو و پری قصه های نقل گردیده بود و می گفتند پری معمولا در چین و ماچین به سر می برد و باز هم با کوی قاف آن را پیوند می دادند. حاجی خالد باشنده شهر کابل درباره دیو و پری می گوید
در دیو پری اینمی که مردم کسی میکرد که تور دیو از پریست که یک تخت یک پادشاهی را به شانه خود میکنه میبره. در کتاب های مکتب ما خواندیم که اول یک دیو پیدا شد که در مرتبان بود، اما مرتبان را که سرش خلاص کرد یا از آخر دیو گشت. دیو گشتنش برش همون صاحب خود گفت یا چیز گفت که ما یاد میخوریم ایت یا میزنیم ایت یا میکشیم ایت. او صاحب حال بود برش میکرد، اینمی یک کسی معمولیست که مردم میکرد. و بعض مردم میگه که نه، همی پری بنام خاپیره که یاد میشودی از چیزی چون بود که بسیار مشهور بود که در مابین مردم میگود که دی چین خاپیره، یا کس که پرزن روسی میکرد یا خواستگاری میرد دختر پلانی مثل پریای چین وارست در چین زیادتر است.
ادعی می گفتند که اولین بار چرخ آسیاب و یکی از سامانالات آن توسط دیو به چرخش آمد، که از همین رو تا امروز مردم به این باورند که در آسیاب دیو و بلا وجود دارد و از آن می هراسند. اما به باور شماری این یکی واهمه هاییست که اساس ندارد. و در حالی که شیرافزل کارمند وزارت اقوام و قبایل در مورد دیو و پری توضیحات به این شهر دارد.
یکان کارهایی که خیلی قوی و زوراور کار باشه میگه فلانی دیواری کار کرد. آسیا را به چرخش میاره و دیو یک قوی چیز است، یعنی چرخش آسیا به یک قوت میشه. دیگه همی سنگای سابق مردم میگفتن سنگای آسیا را دیوا میاورد، یعنی او خیلی قوی یک چیزی است.
سبحان باشنده پغمان میگوید که در سابق دیو و پری بوده و مردم با آن روبرو شده است و این قصه میکند.
والا همینطور دیو بگویشه شک بگویشه بابا کلان ما یک قصه میکرد که ما از او در تپه تویلدار بوده. در تپه پغمان او در وقتای زرشاد که از وزیفه میامد میگه در این روز برف هم شده دیگه، یک داره آخره جدی است. میگه ما طرف قریه میایم که چیستک از پشتر ما صدا میشه و محمد امین و محمد امین و دریگه. ما میگیم که صدا را خمیش نیم و نفر معلوم نمیشه. میگه که ما اسمیم سعی کردیم که این خود جنس انسان نیستک و ایتو قواری حیجانی در وقت وقت آنود که کس نقاب میپوشیده کنیم مثلا باز که ایره چی کده بوده که تعقیب کده و تعقیب که قد و قوارا و حیجانی چهره ایره تشخیص کده که دیو استک. ای دیو استک بالاخره با بکلان ما ترزه بود که خانه آمده بوده که تاو کده بود تداوی باز شده بود.
ناگفته نماند که دیو و پری با گذشت زمان از موجودات خیالی و افسانه‌ای فرهنگ مردم خوانده شده و جزء خرافات می باشد. امروزه این گونه پندارها با آمدن تکنولوژی به شیوه‌های دیگر در فیلم‌های کارتونی و تخیلی جاگیر شده است. آقای حبیب الله رفیع می گوید ترساندن اطفال نیز با قصه‌های دیو و پری درست نیست. وی از این نوع ترساندن ها قصه می کند.
ما خودم خاطری بعد از این دارم، یک وقتی نمیتون یک ما خورد بودم در بام ششته بودم، یک کسی قصه دیو پری را میکرد و ما بسیار زیر تاثیر آمده بودم، نزدیک بود که از بام بفتم و از ما را گرفتند. دیگه به این اساسی سر اطفال بسیار تاثیر بد داره و نباید اطفال از دیو و پری و یا چیزهای دیگه ترسانده شود. زندگی تغییر میکنه، انسان پیشرفت میکنه، خرافات زدوده میشه. به مو خاطر است که انسان رو به ترقی، رو به تمدن، رو به علم، رو به فرهنگ، رو به پیشرفت است. از این خاطر افکار خرافی از بین میره و بالاخره به حیث فسیل ها میمانه و بس.
امروزه هم به این باورند که نباید دختران و پسران جوان سر چشم ساران و چاها تنها گذر کنند تا مبادا پریان عاشقشان شود و با خود ببرد، و کسانی هم در برخی مناطق به نام پریزن تعویض و تومار می دهند که همه این حرف ها حقیقت نبوده و مردم خرافجو را به این گونه به اصطلاح سرش کلا می گذارند و ذهنشان را مخشوش می سازد که این همه در شرایط امروزی قابل درک نیست و دور از واقعیت است. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
پس یاد هیچ کس نکنم، پیش از این کرد از این سپاس نکنم، تا برایم حواس نکرد کسی، کس حواس نکنم، دیدنی رو یکس حواس نکنم. خداوندا دگر من از دل رفت از بر رفت از خاطر بر من نگر تا به نگاهی تو ندارم بر من نگر زان که با جز تلخی و اندو در خاطر از آن چشم پس بازم و نکار